امین بودن و صالح بودن. اینکه انسان در کنار قدرتمندی امین و خوب و صالح باشه از کجا متوجه بشه که این گونه هست یا نه؟ احساس خودش کافیه برای این که فکر کنه من خب انسان خوبی هستم، من دارم درست عمل میکنم، یا این کافی نیست؟ اگه به منطق قرآن مراجعه کنیم میبینیم برخی از جاها افراد ادعای این پاک بودن و خوب بودن رو دارند ولی گرفتار یک جهل مرکب شدن. مثلا در آیه 49 سوره مبارکه نساء: الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نگاه کنید به کسانی که خودشون رو تزکیه میکنند، یعنی میگن ما خوب هستیم، خودشون رو از عیوب مبرا میدونن. بل الله، اینجا یه توضیح میدن که نه این گونه نیست، بلکه خداوند است که هر کی را مشیت و حکمتش باشه به اون تزکیه و طهارت میرسونه. پس ادعا کافی نیست. یه کسی ادعا میکنه که من بهترینم، بعضی وقتا مشاهده میشه در رفتارهایی که توی جنبش‌های مثلا جوانان و دانشجویی هست، ممکنه هر گروهی برای خودش ادعا کنه که ما حسن نیت داریم، با حسن نیت این کار داریم انجام میدیم، این رفتارمون برای ابراز مسائل علمی و حقیقی اینا هست و هیچ انگیزه ناپسندی وجود نداره. ولی خب این در حد یک ادعاست. آیا واقعیت چگونه هست؟ باید بررسی بیشتر بشه. همیشه انسان، گروه‌های اجتماعی باید توجه کنن. یزکون انفسهم کافی نیست. اینکه ما خودمون رو مبرا بدونیم کافی نیست. در مورد همون حضرت یوسف که بخشای قبلی عرض شد، با اون همه مقام نبوت ایشون و قدرت ایمانی و عقلی، ولی ایشون نمیاد خودش رو تزکیه کنه و بگه که من هیچ مشکل ندارم، بلکه میفهمد من خودم رو بری نمیدونم. ان النفس لاماره بالسوء، نفس من رو به بدی ها میخونه، مگه اینکه خدا یاری کنه، اراده الهی رو ازش استفاده کنم، با یاری خدا به طهارت و پاکی برسم. گروه یهود و نصارا هر دو به هم میگفتن شما عددی نیستید، شما اصلا چیز حساب نمیشید. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست يهود على شيء. هر دو به هم دیگه میگفتن که شما چیزی نیستید، ما هستیم که واقعیت داریم. قول هاتو برهانکم، اون چیزی که در قرآن مهمه، میگید استدلالتون چیه؟ دلیل حقانیت و پاک بودن و مطهر بودن شما در ادعا نیست، در ادعا نمیشه دنبال حقانیت گشت. بنابراین در جنبش های اجتماعی دانشجویی وقتی یک تقابل ها و مسئله پیش میاد، افرادی که فعالن، افرادی که عضویت دارن، تلاش میکنن که اصل این کار مقدسه که انسان حساس باشه، در مسائل اجتماعی غایب نباشه و این همیشه جزء سفارشات مقام معظم رهبری هم هست، ولی برای اینکه انسان دچار اشتباه نباشه باید مرتب بازبینی کنه. آیا این موضع‌گیری، آیا این ادعا، آیا این مطلبی که ما در تابلو اعلانات دانشگاه داریم میزنیم، در اون نوشته خودمون، در اون تجمع داریم فریاد میزنیم و میگیم، آیا این واقعا منطبق با حق هست؟ واقعا با نیت خداپسندانه داره ارائه میشه؟ یا صرف این که گروه ما باید به هر حال غلبه کنه، حرف ما باید به کرسی بشینه، داریم این کار انجام میدیم؟ این منطق خود تحسینی رو و دفاع از خود اول بار شیطان اون رو القا میکنه، چنانکه وقتی با حضرت آدم و حوا مواجه میشه، قاسمه هما، قسم خورد اونا و گفت که من قسم میخورم پای این هم میستم که من از خیرخواهانم، من آدم خیرخواهیم. صرف این که فردی خیلی صدای بلندی در یک موضوعی داشته باشه کافی نیست در حقانیت اون جنبش و یک فعالیت. باید اون منطق بازبینی ارزیابی بشه، انگیزه ها ارزیابی بشه، کسانی که اون جمع رو هدایت میکنن اینها چه افرادی هستن. بدون شناخت موقعیت کافی در این جنبش و فعالیت اجتماعی، رهبران، انگیزه ها، پیشینه اینها، تا شناخت کافی انجام نشه نمیتونه انسان بگه گروه ما، جمعیت ما، این تجمع ما، این فعالیت ما برحقه و مثلا دیگران باطل هستن. بدون رعایت چارچوب ها و مسائل خاص اتفاق نمیفته. بنابراین ما تا اینجا یک جنبندی داشته باشیم، انشاءالله برای بخش بعدی آماده بشیم که شاخصه های مهم قدرتمندی علمی و ایمانی ذکر شده، بحث امانتداری، اتکای به انسان کامل و ولی الله اعظم در هر زمان و عدم اتکا به صرف اعتماد به خود یا به هر مدعی دیگری که خودشو حق میدونه، خودشو پاک میدونه و سالم میدونه. اگر اینها هر کدام تک تک مورد عنایت قرار نگیره، ممکنه یک جوانی، یک گروهی از جوانان با یک شورانگیزه زیادی هم وارد میدان بشن، ولی عملا در جهت عکس اون خواسته‌های اولیه‌شون اقدام کنن و ضربه بیشتری بزنن تا نفعی که احتمالاً میتونستن داشته باشن. انشاءالله در بخش بعدی خدمتتون خواهیم بود. الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله. رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
دوستان دانشجو، همچنان برنامه دین و دانش رو از رادیو معارف میشنوید. دو بخش از سخنان آقای دکتر جواد اسحاقیان رو با موضوع شاخصه‌های پویایی و تحرک اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن شنیدید. دعوت می‌کنم به سومین بخش از سخنان ایشون هم توجه بفرمایید. در این قسمت آقای دکتر اسحاقیان به شاخصه شناخت و دوری از آسیب‌ها و لغزش‌ها که یکی از شاخص‌های مهم فعالیت‌های اجتماعی است می‌پردازند.
در این بخش آخر نکته‌ای رو می‌خوام عرض کنم و اونم شاخصه مهم دوری از آسیب‌ها و لغزشگاه هاست. یعنی اگر یک جوان یا گروهی از جوانانی که یک جنبشی و یک مجموعه رو شکل دادن انگیزه های خوب داشته باشن، خودشون رو هم نمیان بگن ما خوب هستیم، بلکه بررسی میکنن که واقعا خوب باشن و خوب هم عمل کنن، قدرت علمی، شناخت و مسائلی هم داشته باشن، اما آسیب‌ها و چالش‌های بین راه رو نشناسن و ازش حذر نداشته باشن، باز ممکنه نتیجه کافی از اون جنبش و فعالیت به دست نیاد. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در این آیه خداوند فرمود که دنباله دامها و لغزشگاه شیطان رو امتداد ندید. اون دامهایی که پهن شده، اون دانه چینی که انجام میده، شما تو اون سیر حرکت نکنید، چون اگر حرکت کردید شاید ابتدای کار اراده و نیت شما بود، ولی بعد از اون دیگه فرمان کار به دست او هست و اون هست که هدایت کننده شما خواهد بود. بنابراین کار شما کشیده خواهد شد به فحشا و منکر. در زمان ما اگه بخوایم نگاه کنیم، این گام‌های لرزان و این گام‌های مردد زمینه‌هاش در فضای مجازی و رسانه‌ای فراوانه. شما می‌بینید یک عرصه‌ای فرا می‌رسد، یک مناسبتی مربوط به امام زمان، پیامبر، یا بعد در یک گروهی، در کانالی، در اینستاگرام، جایی مطالب فراوانی با حجم زیاد مبادله میشه بین افراد در مورد مثلا مقام ائمه یا احادیث از اونها، و هیچ کس توجه نمیکنه که خب این مطلب اولا سند او کجاست، بعد از چه کتابی نقل شده. حالا ما همه اینها رو هم که عبور کنیم، سند و مطلب صحیح باشه، آیا این تفسیر قیدی داره؟ آیا یه استثنایی اینجا خورده؟ آیا یه قاعده عامی نیست که تخصیص بخوره به اون موضوع؟ هیچ کدوم اینا توجه نمیشه و این به صورت میلیونی منتشر میشه، به عنوان یه اعتقاد کامل و راسخ نشأه پیدا میکنه و ابزار خیلی از خرافات مدرن میشه. ما یه خرافات قدیم داریم و یه خرافات مدرن که شکل میگیره. یکی از ابزارهای مقابله اینه که انسان مستندات حرف رو توجه کنه. افرادی که اونها رو ارائه میکنن افراد با پیشینه خوبی باشن، افراد با سوء نیت نباشن. انگیزه او از این ذکر این موضوع چی هست؟ گاهی انسان نگاه میکنه در یک جریانی، گروهی، جنبشی، مطالب خیلی خوبی ارائه میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه اینطوری فرمودن، در مورد آزادی، در مورد مردم اینطوری فرمودن، ولی انسان باید توجه کنه که هدف چیه. یعنی واقعا هدف ترویج شاخصهای امیرالمومنین است یا ایجاد یک فتنه جدید و ایجاد تفرقه است؟ به تعبیر امیرالمومنین، گاهی کلمه تو حقن، کلمه و اون پیام اصلش حقه، ولی یراد و به حل باطل، باطل ازش اراده میشه. یکی از خطوات شیطان همینه، حرفهایی که اصل اون حرف درسته ولی برای یک فتنه انگیزی داره اون حرف زده میشه. مسجدی ساخته شده، ظاهرش هم برای عبادته، ولی این مسجد با شاخصه های ظاهرا عبادی و معنوی برای ایجاد تفرقه در مسلمینه، برای ایجاد شبهه هست، نه برای کمک به پیامبر و رسالت پیامبر است. مسجدی که بر مبنای تقوا بنا نهاده شده باید در اون بمانی و تبعیت کنی و همراهش باشی. ما امروز هم می‌بینیم که خیلی از جرایم اینترنتی، حالا چه بخشای مالیش، به خاطر همین نکاته. یعنی افراد در اون نشانه‌های اینترنتی دقت نمی‌کنن، بی‌اعتبار بودن اون سایت، تراکنش‌هایی که آسیب‌های زیادی می‌زنه، هک شدن خیلی از مسائل، مدارک جعلی، اینا تو بخشای خاص مالی و مدرکیش، و در بخشای اعتقادی هم همینطور. یعنی عناوین زیبایی به یک سایتی داده شده، عناوین خیلی عالمانه عارفانه هست ولی بعد انسان وارد محتوا و گردانندگان اونها میشه، میبینه که اونا گاهی حتی هیچ تحصیلات حوزوی و دانشگاهی از اساس ندارن، ولی ادعای ارائه یک عرفان ایرانی اسلامی میکنن. خب چطور میشه یک شخصی که نه از عالم غیب اومده، نه پیامبر و امام است، نه استادان شناخته شده ای داشته، بتونه یک نسخه عرفان ایرانی اسلامی ارائه کنه و اون رو حتی در مقابل تمام نسخه های معنویات و عرفان های صحیح هم قرار بده؟ اینا باید توجه بشه و نشانه هایی هم داره. من در آخر بحث عرض کنم این آسیب هایی که باعث میشه قدرت یک جنبش اجتماعی صحیح ضربه بخوره و جوانان و دیگر عزیزان در دام این خطوات شیطان بیفتن، یه سری نشانه هایی داره. نشانه هاش یکی استهزاء مقدسات قطعی است. بالاخره همه جا ما یه مقدسات قطعی داریم، مثلا انبیا مقدسن با همه تفکرات. بعد چجور میشه که یه اتفاقی بیفته به وجود مقدس حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توهین بشه و بعضی از مثلا ریاست جمهوری یه سری کشور غربی هم در حمایت از اینها بیان، در حالی که حتی مستشرقان خیلی متعصب هم از شخصیت پیامبر تجدید میکنن. در منابع معتبر مستشرقان این اومده که دین پژوهان غربی به اجماع در مورد شخصیت و صدق گفتار و رفتار حضرت پیامبر اعتراف دارن. یک امر قطعیه، یک مقدس قطعی است. چگونه میشه که یک امر مقدس قطعی مورد استهزا قرار بگیره؟ استهزا مناسبات مالی و فردی مشکوک، عبور از حریم واجبات و محرمات و توهین و هتک عالمان و حوزه های علمی و اندیشمندان حوزه و دانشگاه. این هتک ها و توهین ها برخی از شاخصه های اون خطوات شیطان است تو فضای مجازی و آسیب های رسانه فعلی. بنابراین جنبندی ما این شد که یک جنبش دانشجوی صحیح مبتنی بر قدرت علمی، ایمانی، عقلی و بر اساس امانتداری، متکی بر انسان کامل امن که از درون امن است و امنیت و امانت رو از درون گرفته و از بیرون درخواست نمی کنه و توجه به آسیب ها و لغزشگاه های مختلف خصوصا در دنیای مجازی مدرن فعلی هم داره. انشالله که موفق باشید در سایه قرآن و عنایت امام زمان. خدا نگهدار شما عزیزان.
ای شیخ، مطلبی دارم.
ابتدا پاسخ مرا بده. می خواهی بدانی؟
آری می خواهم.
میدانی پس از مرگ به کجا می روی؟
آری نه.
می خواهی بدانی؟
نمیدانم.
اطمینان داری که می خواهی؟
بله می خواهم.
دین و دانش، برنامه‌ای با همکاری دانشگاه تهران، پردیس فارابی، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
دانشجویان گرامی، آنچه شنیدید سخنان آقای دکتر جواد اسحاقیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که با موضوع شاخصه های قرآنی پویایی اجتماعی جوانان تقدیمتون شد. همچنان با برنامه دین و دانش همراه باشید.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح
دوستان همراه، دعوت میکنم در این بخش از برنامه دین و دانش به سخنان آقای دکتر علی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران توجه بفرمایید که با موضوع فتنه‌های اجتماعی و پیامدهای اون تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه انفال آیه 25 می‌فرمایند واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید از فتنی، از بلایی، از آزمونی که چون تحقق یابد دامن ظالمان از شما را به طور خاص نخواهد گرفت، بلکه عام و فراگیر خواهد شد. و بدانید که همان خداوند بسیار سخت عقاب می کند. یکی از آیات بسیار مهم و قابل تأمل در قرآن کریم هست: این چگونه فتنه ایست که اگر رخ دهد دامن همگان را می گیرد، اعم ظالمان یعنی عاملان فتنه و هم کسانی که در تحقق فتنه نقش آفرین نبودند، اما این فتنه و پیامدهای اون دامن اونها رو هم فرا میگیره. این فتنه فتنه مهمی است که قرآن جامعه ایمانی رو هشدار میده بر اینکه مراقب باشید چنین فتنه‌ای در جامعه شما تحقق پیدا نکنه. این چه فتنه است؟ کدامین فتنه است که اگر تحقق پیدا کند مجازات اون همه رو فرا خواهد گرفت؟ دیگه گناهکار و غیر گناهکار نمی‌شناسد. با توجه به احادیث اسلامی، تفاسیر اجتهادی مفسران گرانسنگ جهان اسلام در تفسیر این آیه توجه به این نکات مهمه. نکته اول این که این فتنه از جنس فتنه‌های فردی و بلایای فردی نیست، از جنس فتنه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. چون چنین فتنه‌هایی هستند که در صورت تحقق می‌تواند اساس و تار و پود یک جامعه با تمامی طیف‌ها و اقشار اون رو متزلزل کنه و به هم بریزه. فتنه‌های اقتصادی، فتنه‌های فرهنگی، فتنه‌های اخلاقی، این یک نکته. نکته دوم این که مجازات و اون عقابی که در این آیه اشاره شده یک عقاب پایدار و مجازات فراگیر و گسترده‌ای است و مدیریت این نوع فتنه‌ها و مهار پیامدهای اون بسیار دشواره، سخته. نکته سوم این که بایسته است بر امت اسلامی که یک مرکز پایش، رصد و مراقبت از تحقق چنین فتنه هایی رو در سطح جامعه اسلامی، جهان اسلام و جهان انسانیت داشته باشن، چون گر رخ دهد دیگر کسی را توان و یارای آن نیست که این رو مدیریت کند. نکته چهارم این که برخلاف سنت خداوند تبارک و تعالی در عذاب یا مجازات افراد به خاطر عمل شخصیشون، در این نوع فتنه افراد به خاطر سکوتشون هم عقاب می شوند. به خاطر اینکه در مقابل این فتنه، تحقق این فتنه اقدامی نکردن. این نکات چهارگانه، اما دو سه تا نمونه رو هم در بخش پایانی عرض می کنم. شما ببینید از نمونه هایی که در تفاسیر اشاره شده، امت موسی علیه السلام به دلیل اون انحراف انحطاط ایمانی که پیدا کردن 40 سال آواره و حیران و سرگردان شدن، با اینکه در بین این امت هم همه یک دل نشدن اما سکوت کردن. مثال دوم در تاریخ اسلام جنگ جمله. طرفین جنگ جمل هر دو مسلمان بودن، و اون اتفاق افتاد. اتفاقا طلحه همین آیه رو خوند، لحظات آخر مرگش این آیه رو خوند و گفت من هیچ فکر نمی کردم که این آیه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه درباره ما نازل شده باشه. اینها مهمه. امید هست که ما با معرفت قرآنی هماره تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جامعه شیعی، اسلامی و انسانی رو رصد کنیم و سکوت نکنیم. موفق باشید.
دین و دانش.
العلم سلطان، یعنی علم، دانش برای یک ملت و برای یک فرد مایه اقتدار است. العلم سلطان، من وجده صال و من لم یجده صیل علیه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیزان دانشجو، به بخش پایانی برنامه دین و دانش، یعنی بخش سوال برنامه رسیدیم. همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتیم، سوال برنامه از مطالبی که کارشناس برنامه بیان میکنن طرح میشه. در برنامه این هفته دین و دانش، آقای دکتر جواد اسحاقیان به ادامه موضوع شاخصه های پویایی اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن پرداختن. در دقایق پایانی سوال این برنامه رو براتون مطرح میکنیم. بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، دو نمونه از نشانه های آسیب و لغزشگاه های شیطانی که بر سر راه فعالیت های اجتماعی وجود دارد کدام است؟ 1. جهالت و ثروت اندوزی. 2. استهزاء مقدسات قطعی و مناسبات مالی مشکوک. 3. عبور از حریم واجبات و محرمات و ثروت اندوزی. شما عزیزان میتونید تا پایان هفته آینده پاسخهای خودتون به این سوال رو به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون اول نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سوال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. و اما عزیزانی که موفق به شنیدن این برنامه نشدن، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونن به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنن. منتظر پاسخهای شما به سوال برنامه هستیم. از همراهیتون ممنون و خدا یار و نگهدارتون.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما. نکو سیرت و مهربانی ما، هواخواه در ماندگانی ما.
به دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
درود بر شما همراهان گرامی، اندیشه‌وران عزیز که شنونده برنامه دین و دانش بودید از رادیو معارف. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 15:23 پنجشنبه 27 آذر ماه 99 هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست. اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد، اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. اینه بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت به مسئولین کشور و ملت عزیزمون میخوام توصیه بکنم سعی کنن قوی بشن. به قول شاعر خراسانی ما، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی. باید قوی بشی، هم در اقتصاد قوی بشی، هم در علم قوی بشی، هم در فناوری باید قوی بشی، هم در دفاع باید قوی بشید، دفاع نظامی باید قوی بشی. تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد، به شما تعرض خواهند کرد، تجاوز خواهند کرد. به دشمن اعتماد نکن، این توصیه قطعی منه. به دشمن اعتماد نکنید. برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده کشور، به وعده این و اون اعتماد نکن. این توصیه به مسئولینه. وعده ها وعده خوبان نیست، وعده بدان و اشراره، اما اون هم در از ستاش یکی وفا نکند. دشمنی ها را از یاد نبرید. دشمنی کردن دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد. فقط مال ترامپ نیست که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد. نه، آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد و کشورهای سه کشور اروپایی هم همینجور. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن. اتحاد ملی رو حفظ کنید. کشور ما احتیاج به اتحاد داره، اتحاد ملت ایران. ملت ایران در خیلی از امور صداشون صدای واحد است، خواستشون خواست واحده.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نقش کستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فردایی، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد.
درود بر شما، انشالله هر کجا که هستید سلامت باشید و بعد از ظهر پاییزی خوبی رو سپری کنید. ما هم با افتخار از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. ساعت 15:29 هست و نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه زلال تاریخ. حجت الاسلام جباری چون گذشته به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه